از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی در مجلس پس از اعتراض‌های گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران و نیز واکنش فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان به مصوبه مجلس است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران پروژه‌ای نفت و گاز در پروژه‌های جنوب در نامه‌ای به بازرسی وزارت نفت خواستار رسیدگی به آنچه تخلفات پیمانکاران نامیدند شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها به اقداماتی مانند قرار گرفتن همه کارگران متخصص در فهرست بیمه ارسالی به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر ساده و رد نشدن بیمه برای کارگران در برخی ماه‌های سال اشاره کردند. کارگران پروژه‌ای تأکید کردند که پیش از این بارها این تخلفات را به مراجع قانونی و مسئولان عنوان کردند، اما نتیجه‌ای نگرفتند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت خبر داد که کارگران شرکت IGC در عسلویه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزدها و تغییر نکردن نوبت کاری به 20 روز کار و 10 روز استراحت اعتصاب کردند. پیشتر کارفرما مطالبات کارگران را قبول کرده بود که تا کنون تحقق نیافته است. 400 کارگر واحد ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی پارسیان، آقار و دلان به افزایش نیافتن مزایای مزدی خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل اصلی اعتراض افزایش نیافتن حق پاداش، تولید و جذب، نداشتن بیمه تکمیلی و اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل است که قبل از خروج کارگران واحد ترابری از سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی در صنعت نفت به صورت سالانه به دستمزدهای آنها افزوده می شد. این کارگران توضیح دادند که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از 29 اسفند 99 با خارج کردن اسامی کارگران از این سامانه همه مزایا را به بهانه خیش کارفرمایی آنان حذف کرد. کارگران شرکت پتروشیمی رجال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن مطالبات و نیز قراردادهای کاری کوتاه مدت در مقابل فرمانداری بندر ماهشهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین ضمن اعتراض به نداشتن تشکل کارگری خواستار اصلاح مدت قراردادهای کار، پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی بر اساس عرف منطقه شدند. سرانجام پس از دست کم 10 سال اعتراض، اعتصاب، تحصن و تجمع معلمان در ایران، ماده 6 لایحه رتبه بندی در مجلس تصویب شد. بر اساس بند 1 این ماده، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه 1 دانشگاه تهران کمتر باشد، ما به اول تفاوت با عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنان درج خواهد شد. البته همزمان اعلام شد که نیروهای اداری مشمول این لایحه قرار نخواهند گرفت. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت با تصویب لایحه رتبه بندی حقوق معلمان به توصیف او از 4 میلیون تا 8 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
هیچ معلمی کمتر از 80% مربی پایه 1 دانشگاه تهران نخواهد گرفت. طبق اعلام وزارت علوم به ما عددش 10 میلیون و 100 هزار تومان هستش. 80% میشه 8 میلیون و 80 هزار تومان. یکی از بهترین قانون‌ها در طول نظام آموزش در حمایت از معلمین و نظام آموزش کشوره. حداقل 4 میلیون، حداقل 8 میلیون افزایش خواهد پیدا کرد.
در واکنش به مصوبه مجلس، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در فایلی صوتی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت که بودجه در نظر گرفته شده برخلاف تبلیغات رسمی 12500 میلیارد تومان است.
به نظر میاد که البته خوشبختانه همکارانی که تازه به سر کار رفتن و سوابق تحصیلی کمتری دارن از بهره‌مندی بیشتری از این طرح برخوردار میشن. این جای بسیار جای خوشبختی داره. واقعا واسه تأسف هم هست که یک معلمی که سر کار میره فقط 3 میلیون دریافت بکنه، اما قطعا همکارانی که سابقه دار دارن، همکارانی که مثلا بالای 15 سال سابقه دارن، به نظر نمیاد خیلی از مواهب این طرح بهره مند بشن و افزایش حقوق حداقل اون مطلوب و مورد نظری که برای این طرح لحاظ میشد از نظر ما شاملشون بشه. به همین ترتیبه که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان قبل از اینکه حتی طرح مصوب بشه اطلاعیه داد، چون ما پیش بینی می‌کردیم که این طرح با 12 همت مصوب بشه، حتی قبل از اینکه طرح مصوب بشه اطلاعیه داد شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و تأکید کرد که اگر لایه اونگونه که مطلوب معلم هاست مصوب نشه تجمع میذاره. با توجه به اینکه این لایه هم اونگونه که مطلوب ما همکارا بود مصوب نشد، قاعدتا تجمع هفته دیگه برگزار میشه، یعنی اصلا این لایه رتبه بندی مورد تایید شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و کانون‌های صنفی معلمان به هیچ عنوان نیست.
در این ارتباط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی گفت نمایندگان مجلس تیر خلاص را به لایحه زدند. این شورا افسود که درصدهای ناچیزی بین 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد که با توجه به تورم و بودجه سال آینده معلمان زیر خط فقر باقی خواهند ماند. نظر اسقر امیرزادگان از اعضای کانون صنفی معلمان ایران در شیراز را درباره مصوبه مجلس میشنویم.
این چیزی که معلم ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تصدیق کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید. ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم ها زیر خط فقر هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فقر و با این میزان افزایش هایی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمیشه.
نجات بهرامی معاون پیشین مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش هم در این مورد عقیده دارد.
اگر به صورت میانگین بخوایم به حقوق معلم ها این 12500 میلیارد تومان رو اضافه کنیم، نهایتاً 20 تا 25 درصد به هر معلم اضافه میشه. خب شما یه حقوق 5 میلیون تومانی 20 تا 25 درصدش مثلا میشه 1 میلیون و 300 هزار تومان، چیزی بیشتر از این نیست و هنوز با خط فقر یک فاصله معنادار و زیادی حقوق معلم ها خواهد داشت. حالا به این شکل هم یکسان اضافه نمیشه که اصلا یک اختلافی بین خود معلم ها میندازه به نظر من، که کاملا یعنی یه چیزی دور از ذهنی نیست. یک بندی اینجا تصویب شده در این لایحه با این عنوان که کف حقوق معلم ها یعنی اون اولین لول و اولین رتبه معلم ها باید 8 میلیون تومان حقوق بگیره. خب ببینید این مسئله باعث میشه که عمده این 12500 میلیارد تومان اختصاص داده بشه به معلم هایی که تازه استخدام شدن و سابقه سنواتی بسیار کمی دارن. چرا؟ چون الان خود معلم ها مطلع هستن که یک معلمی که استخدام میشه تا چند سال یک حقوق 3 میلیون و 500000 تومان تا مثلا 5 میلیون تومان داره، حتی کمتر. رسوندن اینها به سقف 8 میلیون تومان باعث میشه بخش عمده از این بودجه پیشخور بشه، بلعیده بشه به اصطلاح، و در نتیجه برای اون رتبه های بالاتر که سابقه بیشتری دارن و انتظار دارن حقوق اونها بیشتر از معلم های کم تجربه افزایش پیدا کنه، سر اونها بیکلاه میمونه و اینا میان توی به هر حال حکمای کارگزینی معلم های بازی هایی در میارن که مثلا اون رو بپوشونن و اون ارتقا رو برای اونها انجام ندن.
در این حال در واکنشی عملی به این مصوبه، صدها تن از معلمان در همدان همراه با نیروهای اداری آموزش و پرورش در روز پنجشنبه تجمع کردند. یکی از سخنرانان در سخنانی که تشویق تجمع کنندگان را به دنبال داشت گفت:
جناب نماینده مجلسی که حتی در تصورات ذهن کوچکت زندگی با حقوق 6 میلیونی نمی گنجد، به جمع ما بیا تا معنای واقعی سرخ نگه داشتن صورت با سیلی را به تو بفهمانی. کلاه گشاد رتبه بندی که بیشتر شبیه خود بندی است باز هم بر سر جامعه فرهنگی گذاشتی. در کدامین دانشگاه خراب شده هیئت علمی 10 میلیون تومان حقوق میگیرد که 80% آن را به ما بخشیدی؟ در تبصره ای که کمتر معلم عزیزی آن را دید خواندم این قانون نیم بند برای امسال اجرا نمی شود و منوط به تأمین مشوار مالی آن. این کلاهی است که شما بر سر ما گذاشتید. نن با بدستانی که در لباس امنیت به صورت معلم سیلی زد. همون عزیزه کسی تو را لباس عدالت پوشان، عدالتی که بیشتر شبیه مزرعه ملخ زده میماند. اگر قصد زندانی کردن معلم را دارید و اگر حس میکنید جای معلم زندان است، حرفی نیست، زندانی بسازید به جغرافیای کهن ایرانیان.
وی در بخش دیگری از سخنانش نیز اشاره کرد:
والدین عزیز، 40 دقیقه وقت دارم با 40 دانش آموز و هر کدام یک بار بگویم ساکت، وقت تمام شده است. من شرمسار از روی دانش آموزان خودم هستم، من شرمسار از روی بازنشسته‌ای هستم که با وجود فرزند و عیال و نوه و عروس و داماد باید بزرگی کند. امید داشت که در بازنشستگی روی آرامش به خود ببینم. من شرمسار از نیروهای خدوم خدماتی آموزش پرورش کشورم که بدون چشم داشت نگاهشون به آینده ایست که ندارد. من شرمسارم دوستان، به من اونقدر کارگر معدن، اونقدر کارگر، اونقدر کشاورز پیام دادن میگه تو رو خدا شما بلندگو دارید که حرف دل ما رو بزنید. شرمسارم از روی کشاورزان و کارگران معدن و خیلی عظیم کارگرانی که به من گفتن حق ها خواهی ما رو هم بکنید. چه کنیم که دوران بیداد است و نفس در سینه های ما هست. جمله آخر، من شرمسار از صورت دانشجو معلمان و دانشجویانم هستم اگر امید واهی به آنها دادم.
ماده 6 لایحه رتبه بندی چند روز پس از اعتصاب، تحصن و تجمع‌های گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران در مجلس تصویب شد. روزنامه اعتماد در این مورد نوشت: 200 ناحیه و شهر صحنه اعتراض‌های صنفی گسترده هزاران معلم بود. اعتماد تجمع‌های روز دوشنبه را گسترده‌ترین واکنش صنفی معلمان معترض طی 20 سال گذشته دانست و اشاره کرد که محورهای آن اعتراض به بازداشت‌ها و برخوردهای توهین‌آمیز نیروهای امنیتی با معلمان و موکول شدن اجرای لایحه رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق به سال آینده بود. در این ارتباط بشنویم که در تجمع‌های برخی از شهرها چه مطالبی از سوی معلمان ابراز شد و یا آنها چه شعارهایی دادند. ابتدا با سخنان مسعود فریخته، فعال صنفی معلمان در تجمع تهران شروع می‌کنیم.
معلمان یک کشور زیر خط فقر باشند که همه ما زیر خط فقریم، بنابه حال آن حاکمیت از دو حالت بیشتر خارج نیست. یک، یا حاکمان دزد و اختلاس کردند، یا حاکمان بی‌لیاقتند.
آقای فریخته همچنین گفت:
54% آدم های تنبل بزرگ شدن، الان شدن یک کاری. اما همین خاطر که این تنبل ها یعنی سران ما معلمان ما رو میگن تو مدرسه از گوشتگان بودن، تو مدرسه تنبل بودن، به خاطر تربیت خانوادگی شما نداشتیم در خانواده دوم تربیتشون کنیم. اینا این بچه های 4% تو مدرسه، اگر نگاه کنید تو حیات مدرسه، این 4% 96% از بچه های دانش آموزان زرنگ فراری میدادن. اینا بعدن الان بزرگ شدن، تو اجتماع آمدن. همین 4% نخبگان است. باشه اگر نخبگان ما تو جامعه هم جایی نداشته باشن.
محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان که سابقه بازداشت و زندان نیز داشته است، در شهر دلفان در سخنانی انتقادی در مورد سیاست پلی و خصوصی سازی مدارس از سوی دولت‌ها در ایران گفت:
مسئولین ما بچه‌هاشون رو فرستادن تو مدارس غیر انتفاعی، غیر دولتی، مدارس دولتی رو رها کردن. روی حساب اولویتشون مدارس دولتی نیست. وقتی که اولویت نباشه، توجه به معلمان مدارس دولتی هم از دید اینها کاملا خط می‌کنه.
در بندرعباس معلمان شعار دادند: و در عراق که معلمان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند، خواستی که در بسیاری از تجمع‌های روز دوشنبه داده شد.
معلم زندانی،
در حال حاضر شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند، مانند اسماعیل عبدی و رسول بداغی. در شیراز که هزاران معلم در تجمع روز دوشنبه شرکت کرده بودند، شعار داده شد. معلمان در اهواز نیز شعار دادند. و در یزد در این ارتباط باید اشاره کنم که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده از سوی فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، حضور معلمان زن در اعتراض‌های صنفی معلمان رو به افزایش بوده است. محسن عمرانی از فعالان صنفی معلمان در تجمع 22 آذر در بوشهر درباره اهمیت حضور معلمان زن گفت:
درصد حضور زنان در یک مبارزه رابطه مستقیمی با ضریب موفقیت در آن مبارزه دارد.
مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد در این مورد عقیده دارد.
حضور زنان در تجمع معلمان در روزهای اخیر چیز جدیدی نیستش، به خاطر اینکه ما در طی یک دهه اخیر شاهد حضور زنان در تجمعات مختلف هستیم. شما از تقریبا 15 سال اخیر هر تجمعی که شکل گرفته، کشاورزان تا معلمان تا دانشجویان تا همه ی گروه هایی که تجمع داشتن، تجمعات اعتراضی 88، 98، 96 شاهد حضور پررنگ زنان هستید که میان و صداشون شنیده میشه و هر بار که این صدای شعارها رو شما میشنوید صدای زنان رو هم میشنوید. اما اون چیزی که در این تجمعات معلمان بسیار مهمه و یک بار که تایید میکنه که حضور زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی و اشتغال زنان چه پیوند تنگاتنگی با جنبش‌های اجتماعی و دموکراسی داره. مبارزات صنفی معمولاً یک نوع مبارزات مردانه تلقی می‌شده. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس تقسیم کار زنانه و مردانه اصناف متعلق به مردان می‌شد. اما وقتی زنان وارد بازار کار میشن، نه تنها در بازار کار و در اصناف مختلف اون مردانگی کار شکسته میشه، بلکه در زمان اعتراضات هم اون مردانه بودن اعتراضات شکسته میشه. شما وقتی که روز جهانی کارگران رو میبینید، تاریخ روز جهانی کارگران رو میبینید، میبینید که زنان کارگر چه نقش پررنگی در شکل گیری اون اعتراضات داشتن. یعنی وقتی زنان کارگر وارد کارخونه ها شدن و سهمی از کار رو دارن، اعتراض برای بهبود شرایطشون یکی از ارکان کار اونها میشه و اینجا هستش که متوجه میشیم چرا بحث های مربوط به زنان، توانمندسازی زنان، اشتغال زنان و سهم اونها از بازار کار ارتباط مثبتی با شاخص دموکراسی داره.
خانم گلرو میافزاید:
شما توی تمام جدول هایی که مربوط به شاخص های دموکراسی هستش و جنبش های صنفی و جنبش های مدنی شاهد ارتباط مثبت و نزدیک اشتغال زنان، آموزش زنان و برعکس ارتباط منفی نرخ باروری زنان با این شاخص ها هستید. و توی کشورهایی که کشورهای دموکراتیک محسوب میشن و توی این جدول ها جای خوبی دارن، زنان بسیار در موقعیت های مختلف، چه در موقعیت مدیری و سیاسی، چه در موقعیت کارگری، نقش پررنگی دارن و سهمشون رو گرفتن. اینجا هستش که ما شاهد این هستیم که به خاطر اینکه حالا بر اساس همون شرایط بازار کار زنان معلم بخش زیادی از معلمان رو تشکیل میدن، در این اعتراضات پررنگ ظاهر میشن، صداشون شنیده میشه و اعتراضات صنفی معلمان از اون ساختار مردانه خارج میشه و یک ساختار فراجنسیتی پیدا میکنه که علاوه بر برابری در محیط کار، این اعتراضات نشان دهنده اعتراض به شرایط خارج از محیط کار و داخل محیط های کارشون که مدرسه هستش در واقع هست، و حضور پررنگ زنان نشون میده که چقدر بودن اونها در ساختارهای قدرت، در ساختار مدیریت و حالا در ساختار آموزش پرورش میتونه باعث بشه که اعتراضات بر مبنای مطالبات سیاسی و مطالبات صنفی شکلی بگیره که شکل مردسالارانه و شکل تک جنسیتی نداشته باشه.
حرکت‌های اعتراضی معلمان از حمایت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی برخوردار شده است. در این مورد می‌توان به بیانیه‌های شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1401 هیچ بندی برای پرداخت بدهی به سازمان تامین اجتماعی مشخص نکرده و در واقع سهم این سازمان از بودجه سال آینده صفر است. به نوشته ایلنا، دولت حتی حاضر نشده است بدهی جاری خود در سال 1400 را که حدود 50,000 میلیارد تومان بوده و قطعاً در سال آینده افزایش خواهد یافت بپردازد. بر اساس گزارش‌ها از نیمه دهه 50 خورشیدی که برداشت از منابع مالی صندوق تامین اجتماعی آغاز شد، تاکنون مجموع بدهی دولت‌ها به این صندوق به 400,000 میلیارد تومان می‌رسد. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره این موضوع اعتقاد دارد:
دولت‌ها به طور عموم همیشه دستشون در جیب سازمان تامین اجتماعی بوده و امروز تامین اجتماعی به بزرگترین طلبکار دولت بدل شده. رقم‌های متفاوتی از میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی تا امروز اعلام شده که برخی کارشناسان قیمت جاری طلب سازمان از دولت رو حتی تا 450,000 میلیارد تومان هم برآورد کردن. با شرایطی که مجموعه حاکمیت هم از دولت و مجلس به وجود آوردن و اقدامات نسنجیده و کارشناسی نشده‌ای که البته بر مبنای تامین منافع یک گروه و با اعمال نفوذ و قدرت کارفرماها، پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی صورت گرفته و تا الان 26 قانون رو مصوب کردن، مثل خروج کارگاه‌های زیر 5 نفر از شمول قانون کار و بیمه و همینطور تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 10 صنایع که اجازه میده افراد با 25 سال پرداخت حق بیمه بازنشسته بشن، و از همه مهمتر وجود قراردادهای سفید امضا و موقت و کارگاه‌های به صدا زیرزمینی که کارگران شاغل رو بیمه نمی‌کنن، سبب شده تا الان درآمدهای سازمان با هزینه‌های قطعی اون به هیچ وجه همخوانی نداشته باشه و تامین اجتماعی برای اینکه بتونه تعهدات مستمرش رو در زمینه درمان و از همه مهمتر پرداخت مستمری ها رو به انجام برسونه، ماهانه بیش از 5,000 میلیارد تومان از نظام بانکی کشور قرض می‌کنه. قرار بوده دولت علاوه بر بدهی‌های قبلی خودش به تامین اجتماعی، این دلیون ماهانه رو هم پرداخت کنه تا وام به بانکی تسویه بشه، که خب این کار رو هم نکرده و احتمالاً دیگه سیستم بانکی هم به سازمان پول قرض نمیده. در بند واو تبصره 2 لایحه بودجه که همیشه در همه دولت‌ها در این ردیف بودجه پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی می‌شد، الان در بودجه پیشنهادی دولت رئیسی هیچ سهمی برای این سازمان در نظر گرفته نشده، و اگر این لایحه به همین صورت تصویب بشه و تغییر و اصلاحی در اون صورت نگیره، خب این تیر خلاصی خواهد بود به سازمانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور رو تحت پوشش داره و مرگ سازمانی رو رقم خواهد زد که به طور جدی با بحران مواجهه و در مرز ورشکستگی قرار داره.
آقای شجیراتی همچنین به یک نکته دیگر اشاره می‌کند.
در این شرایط طرح‌هایی رو دارن ارائه میدن که از این طریق تلاش میکنن تا بحران موجود در تامین اجتماعی رو کاهش بدن، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و کاستن از مزایای مزدی و حقوقی کارگران از جمله موضوعاتی هستن که احتمالاً دولت با همراهی مجلس برای سال آینده در صدد عملی کردن اون خواهد بود. علاوه بر این، امکان اجرای طرح ادغام تامین اجتماعی با سازمان امور مالیاتی هم وجود داره، طرحی که پیشنهاد اتاق بازرگانی به رئیسی قبل از ریاستش بر قوه مجریه بود و در صورت اجرای اون عملا سازمان تامین اجتماعی از حیات خلوت دولت به یک نهاد دولتی تبدیل میشه و از این طریق صورت مسئله رو پاک خواهند کرد. این اتفاقات نه فقط برای بازنشستگان بلکه بحرانی اساسی برای بیمه شدگان و کارگران به دنبال خواهد داشت. تبعات بحرانی که امروز در نتیجه بدهی نجومی دولت برای تامین اجتماعی ایجاد شده، این سازمان رو آنچنان تحت فشار اقتصادی فراوان قرار داده، به طوری که برای جبران مشکلات مالیش همین الان از بیمه کردن برخی خدمات درمانی خصوصا داروهای کرونا خودداری میکنه و بیمه شده در صورت ابتلا به کرونا مجبور بین 5 تا 15 میلیون تومان بسته به شدت بیماریش هزینه بکنه. بنابراین در ادامه خدمات درمانی به پایین ترین سطح ممکن خواهد رسید، افزایش حقوق مستمر بگیران منتفی خواهد شد یا دست کم در حد و میزان ناچیز این افزایش صورت خواهد گرفت و اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان اولا برای سازمان غیر ممکن میشه و به جای اون به اجرای طرح‌های متناسب سازی رو میارن، چیزی شبیه به سرهمبندی که در مورد رتبه بندی معلمان صورت گرفت.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای از تلاش‌های دولت، مجلس و کارفرمایان برای تغییر قوانین مربوط به دستمزد کارگران انتقاد کرد. در این بیانیه با اشاره به اینکه دریافتی بیش از 80% کارگران متأهل مشمول قانون کار بیش از 4 میلیون تومان در ماه بوده، آمده است که اما محاسبات کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در سال 99 را 9 میلیون و 200 هزار تومان برآورد کرده بود. پیش از این بانک مرکزی ایران در گزارشی در پایان سال گذشته هزینه زندگی در شهرهای ایران به جز تهران در همان سال را 10 میلیون تومان در ماه و هزینه زندگی در تهران در پایان سال 99 را 11 میلیون تومان تعیین کرده بود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران با استناد به این آمار رسمی نوشت با توجه به افزایش 40% نرخ تورم در سال جاری، خط فقر در سال جاری برای یک خانوار 3.3 نفره بیش از 11 میلیون تومان است. این انجمن از عملکرد شورای عالی کار در 3 دهه گذشته انتقاد کرد و آن را در نبود تشکل‌های مستقل کارگری، ابزار دولت‌های جمهوری اسلامی در تعیین حداقل دستمزد کارگران، البته به زیان طبقه کارگر دانست. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران از لابی ها در اتاق بازرگانی، دولت و مجلس برای حذف اجباری بودن حداقل دستمزد سراسری و برقراری سیستم های مزد توافقی و مزد های منطقه‌ای انتقاد کرد. این تشکل همچنین به افزوده شدن 2 سال به سن بازنشستگی در بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود که دولت به صراحت با نقض قانون بازنشستگی به زیان کارگران، حقوق کارگران شاغل و بازنشسته را مورد تجاوز قرار داده است. سخنان یکی از شنوندگان را میشنویم.
در همه کشورهای دنیا که ما میبینیم طبقه معلمین بالاترین حقوق و بالاترین ارزش رو دارن و همه وزیر و وزرا رئیس جمهورا میگویند اگر معلم نمی بود، معلم وجود نداشت، من وزیر، من رئیس جمهور، من دکتر و غیره و غیره هم وجود نداشت. بجز ایران که به معلمین عزیز و زحمتکشمون هیچ ارزشی قائل نیستن که معلمینمون رو هم سرکوب میکنن در کشور جمهوری اسلامی ایران و به زندان میاندازنشان و حکمای سنگین برای معلمین عزیز در جمهوری اسلامی ایران در قانون زور و ستم بر معلمین عزیزمون وارد میکنن.
یک شخص نابینا هم به ما میگوید:
من یک فرد نابینا هستم و تحت پوشش بهزیستی ایران هستم و ماهانه برج 350,000 تومان برای من واریز میشه. من نمیدم که این 350,000 تومان و من یک نفر نابینا اینو چی بگیرم، اینو تو این تورم و بدبختی نون بگیرم، اینو غن بگیرم، اینو چای بگیرم. این اصلا 350,000 تومان چی میشه آقا؟ قبلا الحمدلله یه خود بهتر بود، الان ولی این بودجه این مستمری که برای ما میریزن اینو کلن نصف کردن، اینو یک سوم کردن متاسفانه آقایون. امیدواریم که بالاخره مسئولین صدای ما رو بشنون و یک فکری و یک چاره‌ای بیندیشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.